بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم. ولعنت الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. تقدیم به پیشگاه صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، صلوات بلندی عنایت بفرمه. شب اول ماه جمادی الثانی است و در آستانه شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار داریم. دوست و برادر گرامی من اسباب این توفیق رو فراهم کردند که مانند سال گذشته در این جلسه و به این مناسبت بحثی رو ارائه بکنم. خداوند از این عزیز و از خانواده گرامی ایشان تشکیل و انعقاد این جلسه رو به احسن وجه قبول بفرماید. مسئله حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از نظر بسیاری از شیعیان مسئله دختر پیامبر است، یعنی همه فضائل این بانوی بزرگوار تحت شعاع این موضوع است که رسول اکرم دارای دختری است و به خصوص این دختر بعد از وفات پیامبر خدا عمر کوتاهی دارد و در این مدت کوتاه مورد رنج‌ها و مصیبت‌هایی قرار می‌گیرد و در نهایت در اثر همان رنج‌ها از دنیا می‌رود. ولی آیا واقعاً مسئله حضرت زهرا خلاصه می‌شود در این فضیلت که او دختر پیامبر است؟ و آیا اساساً نسب، این که انسان فرزند کیست، پدر و مادر او کیست، چه مقدار به عنوان یک فضیلت برای انسان میتواند مطرح باشد؟ به لحاظ دینی هم این سؤال قابل طرح است که در پیشگاه الهی خداوند برای نسبها و پیوندهای خونی چه مقدار ارزش قائل است. هم این مطلب رو به شکل کلی میتوان مطرح کرد و هم به صورت خاص درباره فرزندان پیغمبر میتوان مطرح کرد. من از فرصت این جلسه در امشب استفاده می کنم و یک بحث مبنایی و اصولی رو در خدمت شما ارائه می کنم تا انشاءالله با توجه به منطقی که اسلام در این زمینه داره و قرآن در این زمینه ارائه می کنه معرفت و شناخت بهتری نسبت به اولیای الهی و نسبت به حضرت زهرا پیدا بکنیم. در مراجعه به قرآن که متقن‌ترین و معتبرترین سند بر معارف اسلامی است، یکی از نکاتی که مکرر دیده می شود تکیه بر عمل است و این که هیچ چیز دیگری جای عمل را نمیگیرد و هر کسی به هر شأن و مقامی میرسد در اثر سعی و تلاش و عمل خود اوست. همه ما این آیه رو مکرر شنیده ایم که و ان لیس للانسان الا ما سعا. این آیه شریفه با یک لسان حصر حقیقتی را بیان می کند، با لا و الا، با نفی و اثبات. لیس للانسان، برای انسان هیچ چی نیست مگر یک چیز و اون عبارت است از سعی و عمل. هر چیز دیگری را که شما فکر بکنید خداوند در این آیه می‌فرماید این یک توهم است. واقعیت این است که انسان است و عمل او، انسان است و کار او و هیچ چیز دیگری جای سعی و تلاش او را نمی‌گیرد و همه فرم‌ها و همه انتصاب ها و نسبت ها و رابطه ها در پیشگاه حقیقت ارزش و اعتبارش ساقط می شود. این آیه شریفه رو عنایت بفرمایید. لیس به امانی یکم ولا امانی اهل الكتاب، هم خطاب به ماست هم خطاب به اهل کتاب. اول ما مسلمان ها، بعد اهل کتاب، بعدم بقیه دیگه، تکلیفشون معلوم هستش. خداوند می فرماید نه شما این توهم رو داشته باشید و نه اهل کتاب. توهم امانی، آرزوها، ذهن انسان و دل انسان انباشته از تخیلاته که من کیم من کیم من کیم. خدا می فرماید که این تخیلات رو، این امانی را، این آرزوها رو، اینا اثری برش مترتب نمیشه. ادعاها رو کنار بگذارید، هیچ کس با هیچ ادعایی به جایی نمی رسد. خب اگر امانی و آرزو و ادعا حذف بشه چه ملاکی جایگزین آن می شود؟ جایگزینش رو خدا می فرماید در ادامه آیه من یعمل سوءاً یجزبه، هر کس کار بدی انجام بده پاداش او رو، جزای او رو خواهد دید. هر کسی. از این ذیل آیه معلوم میشه که اون امانی که در صدر آیه خداوند نفی میکنه و میگه این آرزوها رو کنار بگذارید، اونا چه آرزوهایی است؟ آرزوهایی که شما گمان میکنید، ادعاهایی که فکر میکنید با یه سری از نسبت ها یه سری از نسبت‌ها به این که من به کجا وصلم و پدرم و مادرم و جدم و بالاتر نسبت آیی که به یک دین وجود داره. فکر کنید من مسلمانم، چون مسلمانم دیگه حالا ظلم بکنم عیبی نداره، که دیگران هستن که اگر ظلم بکنن مورد مؤاخذه قرار میگیرن. نه، من دستم بازه. انسان به یه مرحله‌ای میرسه که به واسطه برخی از ارتباطات، حالا ارتباطات قومی، ملی، دینی، هر چی، مذهبی، فامیلی، فکر کنه که با یه سری از ارتباطات مسئولیت پیدا میکنه. مسئولیت دیدید، میگن که آب اگر قلیل باشه منفعل میشه، مسئولیت نداره، دست نجس بهش بخوره نجس میشه. مسئولیتش به چیه؟ مسئولیتش اینه که متصل به کور میکنی. درسته؟ این آیه میگه هیچ اتصالی برای انسان مسئولیت نمیاره که بعدش دیگه منفعل نشه. نه، هر کسی در هر شرایطی در هر موقعیت و جایگاهی قرار بگیره، من یعمل سوءاً، هر کسی اگر کار خلاف انجام بده مجازات داره. فکر نکنید که حالا شیعه هستش، سید هستش، مسلمان هستش، هرچی. اگر این آیه نقد اهل کتاب بود، ممکن بود که ما بگیم آره این اشکال به یهودی ها وارده، اینا خیلی آدم های مغروری هستن، فقط خودشون رو قبول دارن. ولی آیه شریفه میگه اول شما بعد بقیه. لیس به امانی یکم ولا امانی اهل کتاب، هیچ فرقی نمی کنه. شما ادعاها رو بذارید کنار، اونام بگذارن کنار. شما آرزوها رو حذف کنید، اونام حذف کنن. من یعمل سوءاً، همه تو مثل هم هستید. اونی که در درگاه الهی ملاک برای ارزیابی هست، اینه که اونجا چی دارید برای عرضه کردن. خب اگه این طوره، پس این انتصاب به پیغمبر پیدا کردن، از ذریه پیغمبر اکرم قرار گرفتن، این نسبت ها چی میشه؟ کنلم یکونه، بود و نبودش یکسانه، ارزشی برای انسان تلقی نمیشه. باید عرض بکنم اگه فکر میکنید که این نسبت ها و اضافه ها میتواند جای فضیلت های واقعی انسان رو بگیره، اشتباه میکنید. جای اونا رو نمیگیره، هیچ خلایی رو پر نمیکنه. اجازه بدید بعد از این اشاره به برخی از آیات قرآن، حالا بریم سراغ نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام و ادامه مطلب رو از زبان امیرالمؤمنین بشنوید. در نهج البلاغه هست، در بخش سوم، کلمات قصار، شماره 96، حضرت اینطور فرمودند: ان اول الناس بالانبیاء اعملهم بما جاؤوا به. نزدیکترین انسانها به انبیای الهی کسانی هستند که به دعوت انبیا بهتر و بیشتر پایبند هستند و عمل میکنند. اینا نزدیکترن به پیغمبر. دقت می‌فرمایید، اول الناس بالانبیاء اعملهم بما جاؤوا به، اینا از همه نزدیک‌ترن. اینجا مسئله ارث نیست. در ارث ملاک قرابت و نزدیکی عبارت است از این که چه شخصی به اون میت که از او مقاد ارث ببره نزدیک تره. الاغرب و فالاغرب، اونجا ملاک اینه. و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض. طبقه اول جلوتر از طبقه دوم در ارثان. تا طبقه اول است و طبقه دوم نوبت نمیرسه. اون یه قاعده دیگه ایه. اما در مسئله قرابت معنوی، نه قرابت نسبی و سوری، چه کسی به انبیای الهی نزدیکتر، این نزدیکی ملاکش رفتار انسانه. ممکنه یک شخصی به لحاظ نسب نزدیک باشه ولی به لحاظ عمل دور باشه. میشه چی؟ میشه تبت یدا ابی لهب و تب. مگه نزدیک نبود؟ مگه عمو نبودش؟ عمو نزدیک دیگه. آیه قرآن اون رو نفی میکنه. ممکن هستش یک کسی به لحاظ نسب دور باشه ولی به لحاظ عمل نزدیک باشه. اینجا امیرالمؤمنین میفرمایند ملاک قرابت عمل است، با عمل انسان نزدیک میشه. خب این سخن امیرالمؤمنین برای ما معتبر استش و حجت، ولی حضرت مستند میکند کلام خودش رو به آیه قرآن در سوره آل عمران آیه 68. ثم تلا علیه السلام، سپس امیرالمؤمنین این آیه رو تلاوت کردند. ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه. خدا در قرآن میفرماید نزدیکترین افراد به حضرت ابراهیم کسانی هستند که از او بهتر تبعیت و پیروی کردند. چون هم یهودی‌ها ادعا میکنن، هم مسیحی‌ها ادعا میکنن، هم مسلمان‌ها ادعا میکنن، همه خودشون رو منتسب به حضرت ابراهیم میدانند. آیه میگه هر کی تبعیت میکنه و روی ملاک تبعیت است. و هاذا النبی والذین آمنوا. بعد امیرالمؤمنین بعد از استناد به این آیه که اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه، بعد امیرالمؤمنین فرمودن ان ولی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، کسی پیوند ولایی با پیغمبر اکرم داره که من اطاع الله، هر که اطاعت کنه این به پیغمبر نزدیکه. و این بعدت لحمتو، هرچند نسبش دور باشه، اینا به پیغمبر نزدیکن. ممکنه یک کسی هم باشه عکس. و این نعدب و محمد من اصلا و این قربت لحمتو، دشمن رسول اکرم کسی است که اسیان میکنه، گناه میکنه، هرچند لحمه او قریب است. لحمه یعنی چه؟ یعنی قرابت. قرابت به پیغمبر داره، نسب از پیغمبر میبره. امیرالمؤمنین میفرمایند که اگر در عمل نسبتی با پیغمبر نداشته باشه و مقابل باشه، این میشه چی؟ میشه دشمن. یکی از مشکلاتی که در تفکر شیعه، یعنی البته عوام شیعه، به وجود آمده و سخت نفوذ پیدا کرده، این مشکله که ما با این نسبت ها فکر میکنیم میتوان خلأ فضیلت ها را پر کرد و همش تأکیدمون روی نسبت ها هسته. فاطمه زهرا سلام الله علیها بسیار با ارزشه، ولی فضیلت فاطمه زهرا به خاطر شخصیت خود فاطمه زهرا سلام الله علیها هسته. مگر پیغمبر اکرم فرزند دیگری نداشت؟ هم دختر داشت هم پسر داشت، و البته اینها قبل از رسول اکرم از دنیا رفتن. اگر نسبت باشه، به لحاظ نسبت، حضرت زهرا با فرزندان دیگر علی‌السویه هستن، از نظر نسبت فرقی نمیکنه که. پس چیه؟ اون کمالاتی که در حضرت زهرا هستش، ما همه چیز را تحت شعاع دختر پیغمبر بودن قرار میدیم. یه کسی هم که از بیرون نگاه میکنه میگه چه دینیه؟ مگه نسبت و دختر و پسر بودن و پدر بودن و امثال اینا، اینا کمال برای انسان درست میکنه؟ یه مقدار شما تنزل میکنید، پایین تر میایید، میبینید که توی این نسبت ها همه رقم آدمی هست، نسبت ها هم مساویه. توی همینایی که امامزاده هستن، فرزند پیغمبر به حساب میان، فرزند حضرت زهرا به حساب میان، حضرت علی ابن موسر رضا علیه السلام فرزند پیغمبره، فرزند زهرای اطهره، فرزند امیر المؤمنینه، فرزند امام حسینه، فرزند حضرت موسی بن جعفر علیه السلامه. همین حضرت رضا یه برادرم داره، زید. از نظر نسبت هیچ تفاوتی بین حضرت رضا و اون برادر نیست. حضرت رضا پدرش موسی بن جعفره، اونم پدرش موسی بن جعفره، و همینطور برو بالا. و جدش امیرالمؤمنینه و جدش پیغمبر اکرمه و اونم فرزند زهرا هستش. یه روز خب اون یه خورده هم شیطنت آی میکرد، از بعضی از جاها به هر حال مشکلاتی براش به وجود آمده بود و درگیر میشد با حکومت، و مأمون او رو به هر حال به خاطر حضرت رضا مورد عفو و اغماض قرار داده بود، ولی خیلی آدم حسابی نبود. در روایت هستش که حضرت رضا علیه السلام نشسته بودن در یه جلسه دی هم بودن، زید داشت صحبت میکرد، معرکه‌ای گرفته بود. روایت رو برای شما از کتاب معانی الاخبار مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه براتون بخونم، که مرحوم مجلسی هم در جلدی که مربوط به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هست آورده. و جالب این هست، یک بابی مرحوم مجلسی باز کرده، باب اولادها و انهم اولاد رسول الله، در مورد فرزندان حضرت زهرا یه فصلی در کتاب بهار هستش. اون وقت این حدیث، حدیث دوم در این باب هست. اونجا هستش که حسن ابن موسی الوشاء میگه من خراسان بودم، کنتو به خراسان مع علی ابن موسی رضا علیه السلام، در خراسان خدمت حضرت رضا بودم، فی مجلسهی و زید ابن موسی حاضرون، برادر حضرت رضا هم زید اونجا بود. وقد اقبل على جماعه في المجلس يفتخر عليهم، یه عده‌ای هم در مجلس حضور داشتند و افتخار میکرد، فخر فروشی میکرد به اونها به خاطر همین پشتوانه نسب. و یقول نحن و نحن، گفت ما اینجوریم ما اینجوریم ما اینجوریم، کلاس گذاشته بود در برابر دیگران. حضرت مشغول صحبت بودن، وقتی مطلب زید رو شنیدن، فلتفت الی فقال یا زید، حضرت رضا به برادرشون خطاب کردن، یا زید اغرک قول بقاله الکوفه، حرف بقالای کوفه تو رو فریب داده، بقال کوفه. حالا توی برخی از روایات دیگه مثلا تعبیرات مشابه بقال کوفه هم هسته، جاهلان کوفه، عوام کوفه، اینا تو رو فریب دادن، تو باور کردی این حرفا رو. در این نقل دیگر هستش که حضرت فرمودن یا زید اقرک قول سفلت اهل الکوفه، این آدم های بی سواد بی فرهنگ که از دین چیزی نمیفهمن یه چیزایی میگن تو باور کردی واقعا؟ چی میگن اونا؟ حالا حرفی که اون موقع در کوفه، که خب میدونید کوفه پایگاه تشیع بوده، اکثر این اصحابی که امام باقر و امام صادق دارن اینا مال کوفه هستن، دقت میکنیم. کوفه وضعش با مکه، مدینه، با شهرهای دیگه متفاوت هستش. توی کوفه یکی از حرفایی که رایج شده بود بین شیعه ها همین بود، اگر یک کسی به لحاظ نسب فرزند حضرت زهرا باشه این دیگه کارش درسته، این دیگه گرفتاری نداره، این دیگه مورد مؤاخذه قرار نمیگیره. حضرت به زید فرمودن که این مزخرفاتی که آدمای بی سواد تو کوفه میگن تو رو فریب نده ها، ما به خاطر مادرمون کسی با ما کاری نداره، حرفا نیستش. تو چرا فریب این بقالهای کوفه رو میخوری؟ حالا حضرت رضا سلام الله علیها، سلام الله علیه، اوضاع و احوال ما رو ببینن که این حرفای بقالهای کوفه حرفای فراگیر و همه جایی شده و همه جا رو گرفته. بعد حضرت فرمودن که ان فاطمه سلام الله علیها احسنت فرجها فحرم الله ذریتها على النار والله ما ذلک الا للحسن والحسین. حضرت فرمودن اینی که شنیدی که فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها آتش جهنم برشون حرام هستش، این مال امام حسن و امام حسینه، نه مال هر کسی که نسبتی داشته باشه. بعد حضرت فرمودن که اگه بنای بر این باشه که پدرت و پدرم موسی بن جعفر خدا رو اطاعت کنه، اهل عبادت باشه، روزه بگیره، نماز بخونه، صدقه بده، کار خیر انجام بده، او رو خدا ببره بهشت، تو هم که اون کارها رو انجام نمیدی به خاطر انتصابت به حضرت زهرا بری بهشت، پس معلوم میشه که خداوند خاطر تو رو بیشتر از خاطر پدرت میخواد و برای تو ارزش بیشتری قائل هستش. بعد حضرت نگاه کردن، روشون رو برگرداندن به اون حسن ابن علی وشاع که از بغداد آمده بود و به او فرمودن یا حسن کیف تقرؤون هذه الآیه، شماها در کوفه این آیه رو چجوری میخونید؟ آیه سوره هود شماره 46 آیه اینه، یا نوح قال یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح. آیه رو شما چجوری میخونید؟ گفتم که دو جوری میخونن، بعضی ها میگن فانه عمل غیر صالح، بعضی ها میخونن فانه عمل غیر صالح، بعضی ها اضافه میکنن، بعضی ها به عنوان وصف میخونن. فرقش چیه؟ فرقش این هستش که اگر اضافه بکنن درباره فرزند حضرت نوح، خداوند گفته که فرزند تو عمل غیر صالحه، یعنی فرزند مشروعی نیست، نسبتی با تو نداره، تو باباش نیستی، چون خداوند فرموده بود که من تو رو نجات میدم، اهل تو را هم نجات میدم. ولی فرزند را خداوند نجات نداد چون واقعا جزو خانواده تو نیست، بچه تو نیستش اصلا. بچه ها گفت اینجوری آیه رو بعضی ها معنا میکنن در کوفه، حضرت فرمود که اینجوری نیست، عوضی معنا میکنن. نه، فرزند نوح واقعا فرزند نوح بودش، دقت میکنید، واقعا فرزند بود، مشکل در نسب وجود نداشت، اما اهل نبودش. دقت میکنید، گاهی فرزند جزء اهل به حساب نمیاد. اهل از نظر چی؟ اهل از نظر ایمان، اهل از نظر عمل صالح. لذا آیه رو اونطور نباید بخوانید و اونطور نباید معنا بکنید. حسن گفت فقلت من الناس من یقرأ انه عمل غیر صالح نفاه عن ابی، فقال علیه السلام کلا لقد کان ابنه. نه، این بچه بچه همین بابا بود، بچه حضرت نو بودش. ولکن لما عصى الله عز وجل نفاه الله عن ابیه، ولی چون افتاد در مسیر شرک، در مسیر گناه، خداوند گفتش که این اهل تو نیست، معیار اینه. حالا آیه شریفه رو حضرت رضا علیه السلام در برابر برادرش و ادعاها و افتخارات او میخونه که تو از امتیاز انتصاب به پدر و به جد و به حضرت زهرا و امیرالمؤمنین و پیغمبر نمیتوانی استفاده کنی، مگر فرزند نوح تونست استفاده بکنه که تو بتوانی استفاده بکنی. بعد حضرت فرمود کذا من کان منا لم یطع الله فلیس منا، هر کی اطاعت خدا رو نمیکنه این از ما نیست. یعنی اون نسبت رو حضرت داره خط میزنه، اونا فایده ای نداره. و انت اذا اطعت الله فانت منا اهل البیت. اهل البیت کیا هستن؟ اون کسانی که حقیقتاً این فضائل رو، این کمالات رو بگیرن و عمل بکنن. اون وقت ممکنه یک کسی نسب نداشته باشه ولی پیغمبر او رو به اهل خودش اضافه کنه، بشه سلمانو منا اهل البیت. ما باید بدونیم که روی چی تأکید کنیم، ارزش گذاری بکنیم. و اما خود فاطمه زهرا سلام الله علیها چطور؟ این روایت رو اهل سنت هم نقل کردند، در صحیح مسلم هم هست که پیغمبر اکرم به فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودند یا فاطمه بنت محمد انی لا اقنی عنک من الله شیئا، فاطمه جان من در پیشگاه الهی کاری برای تو نمیتونم بکنم، خودت باید کاری برای خودت بکنی. یعنی فکر نکنی به اتکای نسبت، به اتکای این که دختر من هستی دیگه نیاز به عمل نیست و این نسبت جای عمل را میگیرد و پر میکنه، خیالت راحت باشه. مسئولیتی در این نسبت وجود نداره. مثل اون مثالی که عرض کردم که انسان‌هایی باشن با این نسبت وصل به کور بشن، توی نظام‌های اجتماعی الان هست این اتفاق میفته. وقتی یک نظامی مبتلای به فساد باشه، کافیست که شخصی در یک لوله کشی ارتباطات به یه پدری، به یه خانواده‌ای، به یه حزبی، به یه باندی متصل بشه. وقتی متصل شد دیگه هر کثافت کاری که بکنه هیچ اتفاقی نمیفته، پاک متصل به کور شده، مشکلی براش وجود نداره. اما اگه متصل نباشه به جایی، کمترین آلودگی هم موجب این میشه که نجس بشه و باید رکلش دور. مگه بناست در نظام الهی که یک نظام مبتنی بر عدالت و فضیلت هستش یه همچین فسادهای اتفاق بیفته؟ پیغمبر اکرم به دخترشون فرمودن که انی لا اغنی عنک من الله شیئا، روی این حساب باز نکن، من نمیخوام برای کسی کاری انجام بدم. اونی که پیغمبر میتواند کاری انجام بده روی قاعده و ضابطه عمومی است که اگر افرادی شایستگی هایی داشته باشن در اعمالشون، انشاءالله از شفاعت پیغمبر در لغزش های کوچک خودشون برخوردار میشن. اما اینکه هیچی آدم نداشته باشه نسبت کار رو درست کنه، چنین اتفاقی نمیفته. چقدر پیغمبر اکرم این مطلب رو مکرر در مکرر فرمودن. روایت داره که رسول اکرم به خاندان عبدالمطلب و بنی هاشم فرمودن که انی رسول الله علیکم و انی شفیق علیکم و ان لی و لکل و ان لی عملی و لکل رجل منکم عمله، عمل من برای من، هر کدام از شما در گروه عمل خود. لا تقولوا ان محمدا صلی الله علیه و آله و سلم منا. شما بنی هاشم نگید که پیغمبر از آن ماست، ما دیگه کارمون درسته، ما یه پشتوانه ای داریم، ما مشکلی نداریم، بقیه باید برن کاری برای عالم آخرتشون انجام بدن، ما که بنی هاشمیم، ما که پیغمبر رو داریم. اینو نگید. فلا والله ما اولیای منکم ولا من غیرکم، به خدا قسم دوستان من، اولیای من از میان شما و غیر شما بنی عبدالمطلب نیست الا المتقون. برای من فرقی نمیکنه شما جزء بنی هاشم، بنی عبدالمطلب باشید نباشید، اینا ارزشی نداره. تقوا دارید یا نه؟ آخر سرم رسول اکرم فرمودن که الا انی قد اعذرت الیکم فی ما بینی و بینکم، من اون چرا که بین خود و خدا لازم بود برای شما گفتم و حجت را بر شما تمام کردم. حقیقت قضیه اینه، ما مسئولیتی که برخواسته از نسبت باشه، نه با منطق قرآنمون سازگاره، نه با نهج البلاغمون سازگاره، نه با آموزش هایی که ائمه علیهم السلام داشتن سازگار هستش. یه فرزندی داره امام صادق علیه السلام به نام اسماعیل، خیلی هم مورد محبت و علاقه حضرت صادق علیه السلام بودش و البته در زمان حیات حضرت از دنیا رفت. اسماعیل از پدرش سوال کرد و پرسید که ما تقولو فی المذنب مننا و من غیرنا، پدر جان درباره انسان‌های گناهکار از خاندان ما و از غیر خاندان ما شما چه نظری دارید؟ یعنی ماها گناه و معصیتی داشته باشیم به خاطر نسبتی که با پیغمبر اکرم داریم، توی این خانواده هستیم، یه امتیازی داریم یا نه؟ از این امتیازمون بخوایم فردای قیامت استفاده بکنیم. ما تقول فی المذنب منا و من غیرنا. حضرت صادق علیه السلام این آیه رو خوندن، همون آیه‌ای که ابتدای عرایزم تلاوت کردم، لیس به امانیکم ولا امانی اهل الكتاب من یعمل سوءا یجزبه. امید ها و آرزوها و ادعاها رو حضرت فرمودن کنار بگذارید، نه شما نه غیر شما، هیچ کس با این امیدها دل خوش نداشته باشه. من یعمل سوءا یجزبه، هر کس کار زشتی انجام بده جزا و مکافات او رو باید تحمل بکنه. این که گناهکار ما گناهکار اونا، این خط‌کشی ها اگه در دنیا هم اتفاق بیفته نشان دهنده ظالمانه بودن نظامه، که در دنیا هم چنین خط‌کشی هایی باشه و امتیاز قائل بشن برای کسی، اون وقت چطور میشه که ما در پیشگاه عدل الهی، در نظام الهی، ما دوچاری همچین توهماتی میشیم و دل خودمون رو به چنین مطالبی خوش میکنیم؟ همینایی رو که در دنیا ازش نفرت داریم و تقبیح میکنیم چطور ممکنه؟ پس ائمه تکلیفشون چیه؟ ائمه روی سر ما جا دارن، ولی امتیاز و فضیلت اونا تابع نسبتشون نیست. نسبت و افراد دیگه هم داشتن، اونا دارای فضائل واقعی هستن. طاووس یمانی میگه من در مسجد الحرام بودم، کنار کعبه بودم، نیمه های شب بود، دیدم یه آقایی هست که خیلی حال خوشی داره، سجده های طولانی داره، مناجاتی داره، طول کشید، آمدم جلو ببینم که این شخص کیه که این گونه عبادت سنگینی داره. توجه شدم علی ابن الحسین حضرت امام زین العابدین علیه السلام هستش. با این که درست نیست انسان وقتی کسی حال عبادت و مناجات با خدا رو داره، انسان برای اون مزاحمتی ایجاد بکنه و وضع روحی او رو به هم بزنه، اما در این حال من این جرأت و جسارت رو به خودم دادم و جلو رفتم و عرض کردم که یا ابن رسول الله ما هذه الجزع والفزع، این همه شما با شدت اینجوری جزع و فزع و دعا و التماس و اینا چیه؟ این کارا رو ما باید بکنیم، ما که پیغمبر نداریم، ما که علی نداریم، ما که زهرا نداریم، ما انتصابی نداریم. شما که الحمدلله خیلی وضعتون خوبه و نحنو یلزمنا ان نفعل مثل هازا، نحنو آسون جازون، اما شما ابوکل حسین ابن علی، شما فرزند امام حسینی و امک فاطمه الزهرا و جدک رسول الله، مادری مانند فاطمه، جدی مانند پیغمبر، شما الحمدلله وضعتون خوبه دیگه، چه احتیاجی به این کاراست؟ بدون عبادت هم میتونید مشکلات رو بپیمایید. فلتفت الی و قال، حضرت یه نگاهی کردن به من، فرمودن هیهات هیهات یا طاووس، هیهات اینجوری نیست که تو فکر میکنی. اگه بنا بود از این نسبت ها کسی استفاده کنه، ائمه علیهم السلام خودشون استفاده میکردن از این امتیاز. حضرت فرمود نیست یه همچه خبری، هیهات هیهات یا طاووس، دع عنی حدیث ابی و امی و جدی، این که پدر من کیه، مادرم کیه، جدم کیه، اینو رها کن. بعد حضرت فرمود خلق الله الجنه لمن اطاعه و احسن، خداوند بهشت رو برای کسی قرار داده که پاک زندگی کنه، ولو عبدن حبشی، یا یه بنده سیاه چهره. و خلق الله النار لمن عصاه، جهنم برای انسان گناهکانه، ولو کان ولدن قریشی، یا عبد حبشی ولد قریشی اینا هیچی. اما سمعت قول الله، آیا آیه قرآن رو نشنیدی؟ فاذا نفخ فی الصور فلا انصاب بینهم. وقتی نفخ صور میشه همه نسبت هایی که بین انسان ها هست، انصاب، همه از بین میره، قطع میشه، هر کسی خودش و عمل خودش هستش. چقدر ائمه در این احتجاج ها به قرآن استناد میکنن تا این فرهنگ غلط از ذهن شیعه ها بیرون بیاد و این فساد داره، چون هر کسی که کوچکترین نسبتی را پیدا بکنه با این خاندان در طول تاریخ، دست خودش رو باز میدونه برای اینکه شروع به فساد بکنه. و ائمه علیهم السلام جلوی این انحراف و گناه و فساد رو گرفتن. این بسیار امر خطرناکی هستش. متاسفانه مکتب اهل بیت که باید مکتب هدایت برای همه ما باشه، سبب برای زلالت و گمراهی نسبت به برخی از افراد میشه. قرآن هم همینطوره دیگه، یضل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا. خب عرضم رو تمام بکنم. با این نگاه این مانع اگه برداشته بشه، شخصیت خود حضرت زهرا دیده بشه، اون وقت انسان عجایبی رو میبینه. نگاه واقعی اون وقت میبینه که حسن بصری میگه که بله، فاطمه زهرا اون شخصیتی است به قدری در عبادت حق تعالی در نماز می ایستاد که پاهای مبارک حضرت ورم می کرد. این شخصیت حضرت زهرا به اینه، به اون ایثاره که می تواند از گرانبهاترین چیزهایی که در همون زندگی ساده و توأم با زهد وجود داره حضرت بگذره. اونه که ویت امونت تعام علا حبهی مسکینن و یتیمن و اسیرا. انما نت امکم لوجه الله لا نرید منکم جزاءن ولا شکورا. ما به جای اینکه به اون حواشی بپردازیم، باید سراغ این متن بیاییم، یعنی متن شخصیت فاطمه زهرا. البته این شخصیت تحت تأثیر اون پدر به لحاظ وراثت هست، تحت تأثیر عرض کنم که تربیت هم قرار داره. اونا سر جای خودش درسته، اینجا هم این نکته رو فرمودن. بله فاطمه به خاطر اون وراثت نورانیتی پیدا میکنن، نه اینکه خود نسبت باشه. این اختصاص به حضرت زهرا هم نداره. بله هر پدر و مادر پاکی تأثیر در نطفه، اون طهارت پدر و مادر میگذاره. پیغمبر اکرم هم 40 روز از همسرش خدیجه کبرا دوری میگزینن، در 40 عبادت داره، تهجد داره، خودسازی داره، تا زمینه برای نطفه فاطمه زهرا سلام الله علیها فراهم بشه. اینا برای همه انسان ها از این قاعده وراثت میشه استفاده کرد. ما هم نسبت به فرزندانمون میتونیم از این قاعده استفاده کنیم، از قاعده تربیت هم میتوانیم استفاده بکنیم. اما اینکه نسبت، صرف نسبت جایگزین هیچ چیزی نمیتواند باشه. فاطمه زهرا خودش سرمایه های بسیار عالی و بلندی از کمالات معنوی داره و خداوند انشاءالله همه ما رو در کسب این فضائل و در نزدیک شدن به این خاندان کمک بفرماید.